برای اجازه از صاحبش البته. خب افتادیم تو سرپاینی دیگه، انشالله سرپاینی. آره اینا تونتر میخوند، این از دیروز شروع شدی، از اون تنبیه اول ادله که تمام میشه یه سرپاینی طولانی داره. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که ادله شبهه غیر محصوره تمام شد، این سوال رو مطرح کردیم که خب حالا که ما میخواییم مرتکب بشیم چقدر میتونیم بگید مرتکب بشیم؟ شیخ گفت اگه کسی دلیلش در شبهه غیر محصوره اون اخبار، مخصوصا اون اخبار عامه بوده باشه، چقدر اجازه میده؟
جمعی
رو اجازه میده، به خاطر اینکه میشه هم حرف علامه مجلسی میشه، چون که ما میگفتیم اون اخبار مثل سعی عبدالله مثلان به عینه تأکیدی و قایدش مطلق المعرفت و شبه بدویه رو شامل
نمیشه،
قایدش مطلق علمه. ما یه جیم حالا که سرمان قبول نکنه نیم بگیم اون قاید علم تفصیلیه، پس کل علم اجمالی میفته تو صدر، مقدار تو صدر حتی مخالفت عملی قطعی تدریجی هم باید اجازه بده، همون کاری که علامه مجلسی هم کرد، یعنی باید بگه این مؤمن شده، درسته؟
درست.
ولی اگر از سایر ادله پیش بیاد، مثل اجماع، مثل اسر و حرج، مثل دلیل عقل، مثل خروج بعدت از محل ابتدا، اینجا ارتکاب همه رو اجازه نمیده، درسته؟
اخبار خاصه هم
اگر قالب اطلاق اخبار خاصه بشه که مثلا اخبار این شدن، باز ارتکاب همه رو اجازه میده. توی اجماع و اصل و حرج و حکم عقل و بحث همین خروج بعدت رو از محل ابتلا مخاطمه رو میشه. بعد شیخ انصاری رو اشاره کرد که آقا جون من علم اجماعی رو نسبت به مخاطر قطعی علت تامه میبینم، یعنی من میگم عقل قطعی مخالفت عملیه قطعیه را اجازه نمیده. وقتی که این رو بگم، اگر روایتی یا هر دلیلی هم بیاد که ظهورش برخلاف این باشه تعبیر میبرم. رضا خیالتون تخت، من اجازه نمیدم ارتکاب تمام اطراف علم اجمالی. من چی میگم؟ من شیخ انصاری میگم شارع به شما در غیر محصور اجازه داده بعض اطراف رو مرتکب بشید، ولی به اندازه اون حرام واقعی متشکرم، به اندازه اون حرام واقعی رو باید بذاری کنار. یعنی اگر مثلا 100 تاست، 2 تاش حرام بوده، 2 تاش رو نمیتونی دست بزنی، 98 تاش اجازه میده، 2 تاش رو نمیشه. و این 2 تا ممکن حرام واقعی هم 2 تا نباشن ها، یعنی تو 98 تا رو مرتکب میشی، 2 تا رو میذاری کنار دیگه، شاید تو 98 تا مرتکب شدی حرام واقعی باشه، ولی این 2 تا بدل ظاهری میشن از حرام واقعی، درسته؟ که قبلا هم میگم و یادتون باشه اونجا از امام یه اشکال، اصلا اشکال اساسی نیست، ولی کلمه بدل رو امام اشکال میگه، اونجا بدل نباید بگی، بدل یه خصوصیتی داره، مثلا همون تمام مصلحت رو باید استیفا کنه یا بعض اون مصلحت رو استیفا کنه که باقی حالا یا قابل استیفا هست یا قابل استیفا نیست یا مستحب بود استیفا یا واجب استیفا. بدل این شکلیه، مثل بحث مأمور به اضطراری، نه اینکه تو شما اینطوری بگی، باید بگی من 98 رو اجازه میدم ولی 100 تا رو اجازه میدم، به اندازه هوا واقعی باید بذاری کنار تا دوچار مخالفت عملیه قطعیه نشید، نه اینکه بگی اینا بدل از اون حرام واقعی قرار میگیرن. دقت میکنی؟ درست آقا این؟ این رو لفظ بدلیت اشکاله، ولی رو اصل حرف نیست، اصل حرف شیخ اینه من مخاطب عملیه قطعیه رو اجازه نمیدم، پس بنابراین تا اونجای اجازه ارتکاب میدم تو غیر محصوره که کار به مخالفت عملیه قطعیه کشیده
نشد.
این حرفه ایشون نو بخونید. بله،
صرف این که به مخالفت عملیه قطعیه کشیده نشد یا از حالت غیر محصوره بودن هم خارج بشه، یعنی اینکه الان 98 که داره به 50 هم که رسید
مرحوم امام میگه ما تا اونجای اجازه میدیم که اون حکم عقل به دفع ضرر محتمل جلو نیاد. سرش هم که نامون دلیل پنجم اومده، ولی شیخ دلیل ششم هم پذیرفت و در دلیل ششم که خروج بعض اطراف از محل ابتلا بود، شما دیدید همین که بعضی از محل ابتلا خارج میشد، ما در کل باقی مانده براعت جاری میکردیم. غیر از اینه دیگه فرق نمیکرد که احتمال چقدر بشه. یعنی مثلا وقتی که 10 تا بود یکیش نجس بود، یه دونم از این 10 تا از محل ابتلای من خارجه، از 9 تای باقی براعت جاری میشه دیگه، اون احتمال نمیاد. اون احتمال برای کسی میاد مثل امام که میاد دلیل ششم و دوم و اینا اصلا میذاره کنار، فقط 5 رو قبول میکنه. خب از این 5 رو فقط قبول کرد، بله همونطور که خود امام هم میگه تا جایی که دفع ضرر محتمل نیاد قبه قابل آبیان بیاد اجازه میده. وقتی احتمال میره بالا دفع ضرر محتمل میاد دیگه اجازه نمیده. ولی کسی که دلیل ششم قبول کرد، فقط شیخ هم نیست، مثلا آقای تبریزی، آقای خویی، نائینی، اینا که قبول دارن دلیل ششم قائلن، اینا بجز مقداره که مخاطر قطعیه بشه بقیهش همه رو اجازه میدن. یعنی یه مقدار با محل ابتلا میره بیرون، خروج از محل ابتلا، بقیه همه براحت جاری میشه و اجازه داده میشه. معلومشون؟ پس این حرف شما اشکاله به شیخ نمیشه. خود امام که این حرف رو میزنه و نظر خودش میگه، نه اون اشکاله بشه، چون شیخ دلیل ششم رو قبول کرده.
اینا با این فرضه که اون دوتا هنوز خارج از محل ابتلا باشن، یعنی ممکنه این به 90 تا رسید دفتای دیگه شون محل ابتلاش باشن،
آره،
از اون وقت به بعد باز هم باید احتیاط بکنن.
بله بله
استاد، ظاهرا شیخ رابطه هر کدوم از این اطراف علم اجمالی رو احتمال ارتکاب به هر کدومشون رو احتمال مستقل میبینه.
بله یعنی چی منظور مستقل؟
مستقل یعنی چی؟ ببین شما وقتی یه سکه رو پرتاب می‌کنی، احتمال که پشت یا رو بیاد 50%.
بله.
این سکه رو اگه 10000 بار تکرار کنی و 10000 بار پشت بیاد، بار 10001 باز احتمال پشت رو اومدنش 50%. ولی تغییر نمی‌کنه. درسته؟
بله.
شیخ هم این رابطه رو اینطوری دیده.
بله.
فلزا اجازه میده شما در 100 مورد که 2 موردش مثلا شبه ناکد، 98 موردش رو مرتکب بشید غیر از اون 2 مورد رو.
بله.
ولی اگر کسی این رابطه رو در زمینه
فرضمون هم بگیم حرام واقعی دو تا بود،
فرضمون حرام دو تا، ولی اگر کسی این رابطه رو مستقل ندونه، این رابطه رو احتمالی 50-50 ندونه و هر چقدر اگر این مورد 100 تا باشه اجازه نمیده شما 98ش رو مرتکب بشید، چون در 98 احتمال این که اون دو تا حرام داخلش بشن قطعاً بیشتر از اون دو تای باقی مونده است. دوستم حرفمو بزنم؟ این بیان
نفهمیدم.
بیان شیخ
این تیکه دومو نفهمیدم.
ببین جواب 100 مورد 2 موردش حرامه.
خب
98 موردش من به شما اجازه میدم مرتکب بشید. عقلاً احتمال این که دو موردی که حرام بوده در این 98 تا باشه بیشتره یا در همون دو مورد واقعا؟
در 98
در این 98 تا. اما شیخ اجازه میده. چرا؟ چون احتمال هر کدوم از این موارد رو مستقل داره. این بیان شیخ
عرض شد. ببین شما اگر اون دلیل ششم شیخ رو قبول کردید، بله، یعنی بحث خروج از محل ابتلا رو قبول کردید، دیگه فرقی نمی‌کنه. وقتی دو تا از این 100 تا از محل ابتلا من بگو
خارج
باشن، 98 تا باقی براعت دارن، چه احتمالاشون با هم
چه پیوسته باشه چه ناپیوسته. آره. عبارت فنی ریاضیش
چه پیوسته باشه، الان من همونطور که یاد من پیوسته ریاضی یادم میاد، ولی به هر حال چه اون حالت اول باشه دو طرف مساوی باشن چه نباشن، چون براعت سلام علیکم میاد و بقیه چه کار میکنه اجازه میده. این حرف شما به شیخ وارد نیست، این حرف به کسی وارده، حتی به آقای خویی و نائینی و آقای تبریزی هم وارد نیست. اگر مثلا امام خمینی یا آشخ عبدالکریم و حائری یا آقای عراقی، اینا که دلیل پنجم رو قبول دارن فقط، اینا بیان 98 رو اجازه بدن دو تا رو اجازه بگو ندن، این اشکال شما میاد که آقای نیست که اونا هم اینطوری اجازه نمیدن، چون اونا هم تا جای اجازه میدن که اون احتمال به حد احتمال عقلایی نرسد. دقت کردی؟ بنابراین این اشکال رو شهید صد گفته یا هر کی گفته درست نمیشه. یعنی اونایی که
مثل شیخ و ناینی و آقای خویی و آقای تبریزی هستن که در ششم قبول دارن، چه احتمال مساوی باشه چه نباشه، چون دوتا از محل ابتلاش بگو خارجه 98 تا باقی رو به راحت میده، فرق نمیکنه. اونا هم که مثل امامینا هستن که این دلیل شیشو قبول ندارن، بحث احتمال در نظر میگیرن، اونا هم مثلا 98 تا اجازه نمیدن. یعنی همین که تعداد ارتکاب به حدی برسه که احتمال ضرر به حد احتمال معتد دنبه برسه، از اونجا دیگه توقف جلوتر اجازه نمیدن، توجه بیشتر اجازه نمیدن. طبعا این اشکال اصلا به کسی نمیخوره.
کلام شیخ هم همینطور بود دیگه که
شیخ در شیشه قائل شد.
بله نه، بحث عدم عزم رو که اووردن، یعنی
یه عزم الان میگه عزم مال بحث تجریه،
یعنی الان در کنار همین ما از این عزم اگه استفاده کنیم توی اون احتمالات پیوسته اونا پیوسته، یا که میگه همین هست، یعنی کسی که میخواد هر چیزی رو مستقلا نگاه میکنه، یعنی الان این رو انجام داد و به هیچ وجه قصد بعدی رو هم نداره، بعدی رو که میخواد انجام بده دقیقاً علی‌السویه است اون چیزی که واسش هست. اما اگه بگه نه من میخوام 98% رو انجام بدم، از همون اول مسلماً 98% احتمالش هست که مرتکب حرام بشود.
مثلا صدق و عرفی اصل بر حرام از اول میکنه. نه
توی بله
میکنه تو این فرض. بله درسته، این حرف هم حرف درست. این یه جواب، یه جوابون که ما عرض کردیم که این اشکال به مثل شیخ اینا وارد نیست، چون دلیل شیشو قائلن، اونا هم که دلیل شیشو قائل نیستن که 98 رو اجازه نمیدن. دقت کردی؟ برای این اصلا مورد پیدا نمی کنه. این از این حرف آقا هم خوبه، وقتی که از ما عدم از اون فرق میذارن که تو عبارت بعدی میخونیم، اونی که از اول بنا داره 98% رو مرتکب بشود، عرفا از بر ارتکاب حرام درش هست.
حالا نمیتونه دو تا رو بندازه بیرون بقیه مرتکب شه؟
کی؟
مثلا همین که عزم میکنه
98 درصد. دیگه چون خروج از محل ابتلا اونی هم که قائله باید قبل از اجرای اصول این اتفاق بیفته، ولا بعد از اجرای اصول خروج از محل ابتلا باشه، اصول به قول معروف تعارض کردن، تساقط کردن، اصل مورده به نظر مشروع دوباره زدن، دلیل نداریم دوباره جاریش کنیم. دقت کردیم؟ اینو بخونیم. و تحقیق این است که ما ارتکاب همه اطراف معاصی را اجازه نمیدهیم. چرا؟ چون مستلزم میشود جواز ارتکاب همه طرح اون دلیل واقعی را که دال بر وجوب اجتناب از محرم واقعی بود، مثل اون خمری که تو اجتناب از خم بود. چون این تکلیف، یعنی کدوم تکلیف؟ وجوب اجتناب از خمر واقعی ساقط نشده از مکلف با علم اجمالی مکلف به وجود خمری بین مشتبهات. نهایت چیزی که در غیر محصور ثابت میشه یه که شما میتونی اکتفا کنی در امتثال غیر محصوره به ترک بعض محتملات، اون بعض متروک را بدل ظاهری قرار میدی از حرام واقعی. یعنی دوتاشو به جا اون دوتا میذاری کنار. و الا، یعنی و این چی؟ و انجاز ارتکاب الجمیع، اگه کسی بخواد ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصوره را اجازه بده، و الا، یعنی و انجاز ارتکاب و جمیع اطراف خارج کردن خمری که موجود است یقینا در بین اون مشتبهات، ان عموم، ان عموم تعلق به کیه؟
اخراج.
خارج کردن خمر از عموم اجتماع کل خمرن، این اخراج اعتراف است. اعتراف خبر اخراجه. چه اخراجی؟ اعترافی است به عدم حرمت خمر واقعا، و چنین اعترافی معلوم البطلانه، چون حکم الله واقعی با علم و جهل من عوض نمیشه. بخاطر یکی از اینا خمره، من نمیتونم اجازه بدم تو همه را بگو مرتکب شوی، ازاد در این حد اجازه بدم. این از این. و نکته آخر از این بحث، ما سه حالت ایرادی نیست اینجا، سه حالت در مجموع داریم: ارتکاب تمام اطراف شبهه غیر محصوره، سه حالت پیدا میکنه، یا
از ابتدا عزم بر ارتکاب همه اطراف ندارد، یا از ابتدا عزم بر ارتکاب همه اطراف دارد. اونجایی که از اول طرف عزم بر ما که اصلا اجازه ندادیم، ما که اصلا گفتیم ارتکاب همه رو اجازه نمیدیم، ولی حالا مثل علامه مجلسینا که اجازه میدن، سه صورت براشون پیدا میدن. از اول عزم داره یا نداره؟ اگه داره عزم، حالا به ترتیب کتاب شاید بنویسن بهتر باشه، تو چیزام راحت تر باشه. مقصود وی از ارتکاب همه رسیدن به حرام واقعی نیست، هرچند عملا حرام واقعی را مرتکب می شود. اینم یه حالت. یه حالت هم اینه که مقصود وی از ارتکاب همه رسیدن به حرام واقعی است. درست سه حالت؟ ما یعنی شیخ انصاری و مشهور، ارتکاب تمام اطراف را اجازه میدهیم یا نمیدهیم؟
نمیدهیم.
چون مخالفت عملی قطعی است و میگیم نمیشه. ولی امثال علامه مجلسی که ارتکاب همه اطراف را اجازه دادند، امثال علامه مجلسی که ارتکاب همه اطراف را اجازه دادند، صورت سوم را استثناء کردند. یعنی اینجایی که مقصودش رسیدن به حرامه، و گفتند که در صورت سوم، یعنی اونجایی که از ابتدا عزم بر ارتکاب همه اطراف دارد و قصد دارد که به حرام واقعی برسد، و گفتم که در صورت سوم مکلف متجری است، و به نظر علامه مجلسی مستحق اقام. از ما اجازه ندیم، ولی اونا هم که اجازه دادن، تو این سه صورت، صورت سوم رو اجازه ندادن، بردنشون به سه تجری بردش کرده. درست آقا؟
متجری یا آسی از کار؟
نه، صورت سوم
آسیه دیگه قطعا.
نه، از ابتدا متجری است. درست. از ابتدا که چون این عزمی دارد
متجری است.
اون آسی که شما میگید آره، اون وقتی است که حرام واقعی رو مرتکب شد، اون موقع آسی است. به مصادفت با حرام واقعی آسی است. اون تو دومی هم هست.
طبق نظر علامه مجلس اصلا اسیان هم نیست، چون که
مؤمن داره. مؤمن داره. نه، میخوام بگم فرقش، متجری چون با عزم میاد، از اول میاد. اما اون اسیان بخواد بیاد، تو زمان مصادفت با حرام واقعی میاد. بله، حتی علامه مجلس اون اخبار رو مؤمن میدونم دیگه.
حتی اگر قصد ارتکاب حرام باشه، این مؤمن هست. حتی اگر
نه، اینجا تجربی میدونم.
نه، این بلاخت این داره مرتکب میشه حرام واقعی رو دیگه.
میدونم
قصد هم داره مرتکب میشه،
باز اخبار هل میشن مؤمنش. منتها علامه مجلسی هم که گفته اونجایی که از اول عزم بر ارتکاب حرام داشته باشه رو نگفته. گفته چون اونجا متجربی میشه، متجربی هم ایشون مستحق اقام میدونسته. این ماجرا است. بخونیم هازا، این اینا که تا حالا گفتیم،
که گفتیم ما اجازه نمیدیم، ولی بعضی که به اخبار استدلال کردن اجازه، یعنی اخبار هل رو دلیل عام میدونستن اجازه دادن. در صورتی است که قصد الجمیع من اول عمل انفسها، همه رو از اول برای خودشون میخواد، نه برای رسیدن به حرام واقعی. اما اگر قصد کند خود حرام رو از ارتکاب جمیع، بعد کل رو هم مرتکب بشه مقدمتاً لل حرام، یعنی بگه کل رو هم انجام میدم تا به حرام واقعی برسم، کمی شده سومه. ظاهر است که استحقاق عقاب داره، چون حرمت از اول ارتکاب اومده. از کجا اومده؟ بنابر حرمت تجری. پس بنابراین صور ارتکاب کل سه تا بود که ما شیخ هیچ کدوم اجازه ندادیم، ولی بعضی هم که اجازه دادن این آخری رو دیگه اجازه ندادند که عرفت کل این صور رو. اینم راجع به حرف علامه مجلسی اونایی که اجازه دادن.
از کجا اینو؟ از کلامشون این برداشت میشه؟ از کلام علامه مجلسی؟ یعنی اینجور بگیم
ما اینقدر تو الاربعین نداره. این من فکر کنم یه جنبندی، یعنی بین این که علامه مجلسی متجری مستحق عقاب میدونه، از اون ورم اخبار هل رو عام میدونه و به عینه رو تأکیدی میدونه، تأکیدی نمیدونه، احترازی میدونه، این نجیگی رو کردن. ولی توی الاربعین که انقدر نداره. حالا اگه کتاب دیگه ای هم ایشون داره که اونجایی همچین چیزی نوشته، ما نهیدیم پس آدرس چیزی هم توی این کتاب نداره که مراجعه کنیم. و اگه کسی آدرس جایی پیدا کرد، من به نظرم میاد این برداشت خودشه، یعنی حرفای مختلفش کشن کنارم که اینطوری باشه دیگه. خب بریم سراغ ضابطه. یه صلواتی بفرستید. معیار در تشخیص شبهه محصوره و غیر محصوره چیز شیخ خدا اینجایی الان که نبودی الان اینجا
الان
چون الان اینا رو هم دست نمیاد چی بچین، چون ادامه بحث قبلیه. عرض شود که حالا اینجا رو گوش بده. معیار چیست؟ ما با چه معیاری تشخیص بدیم این شبه محصور است یا غیر محصور؟ گفتیم چون واژه محصور و غیر محصوره در آیات و روایات، بگید شما بیشتر گوش بده چون قبلش نبودید، چون واژه محصور و غیر محصوره در آیات و روایات نیامده، پس ما به اصطلاحی است که فقها گذاشتن، پس باید بریم سراغ ادله. ببینید اگر واژه‌ای در آیه و روایت آمده بود، بعد نگاه می‌کردیم ببینیم خود شارع برای این تعریفی ارائه کرده یا نکرده. کرده بود، تعریفش از خودش می‌گیریم. نکرده بود، رجوع می‌کنیم به عرف. نه، اگر در آیه و روایت آمده بود، تعریف نکرده بود، عرف. عرف هم عرف همون زمان صدور، یعنی اون موقع این واژه به چه معنا بوده، اونو از اونجا بگیریم. تطبیقش با زمان خودمونه، ولی تعیین مفهومش با اون زمانه. دقت میکنید؟ مثل بی که اومده اهل الله البی، تعریف هم نکرده، میدیم اون زمان رو بررسی میکنیم، مبادرت و مالن به مالن رو میگفتن بی. معنا رو که گرفتیم، حالا تو مصادق امروز هم نگاه کنیم مبادله مال به مال هست یا نیست. درست آقا؟ اما اگر چیزی عنوان در ادله و آیات و روایات نبود، اصطلاح فقها بود، اصولیین بود، اینجا دیگه خودمون برای ما موضوعیت نداره، باید بریم سراغ ادله. ببینیم چه ادله ایست، بر اساس چه ادله این حرفا رو زدن. اون چه که از اون ادله برداشت بشود و استنباط بشود، اونه که برای ما بگید حجت است. ادله را خواندیم، کل ادله 6 را بود، تک تک بررسی شد. حالا میبینید هر کسی بر اساس تعریفی که داشته یه معیاری ارائه کرد. شهید ثانی، اولین معیار، معیار شهید ثانی، ایشون دلیل اجماع رو قبول داشته. بعد چون اجماع رو قبول داشته و در معقد اجماع واژه محصوره و غیر محصوره وارد شده بوده، با این کشف کرده که این احتمالاً در روایتی یا آیه‌ای بوده، در نتیجه رجوع کرده به عرف.
حالی چی شد؟ شهید توی ادله اجماع رو قائل بوده، بعد با اجماع کشف میکرده که این پس حتما یه روایت معتبری بوده، تو معقد اجماع هم واژه محصوره و غیر محصوره وجود داشته، نظام معیار محصوره و غیر محصوره داده به عرف، بعد گفته اونی که عرفن فهمیده میشه اگر تعداد اطراف زیاد بود شمارشش دشوار بود غیر محصول است، اگر شمارشش دشوار نبود محصول است. طبیعتاً دو تا مشکل پیش میاد. یک، خب تو اجماع رو قبول کردی، ما که قبول نکردی، ما گفتیم این اجماع مدرکی است، پس اون معیار به درد ما نمیخوره، چون اون معیار بر اساس اون دلیل بود. نکته دوم، این معیار مجمله. ببینید در مثلا یه ساعت شماردن 500 تا سخت نی، ولی تو دقیقه شماردن 100 تا سخته. تو که میگی تعداد زیاد باشه که شمارشش بگید دشوار باشه، خب زیاد باشه که شمارش دشوار باشه یعنی چقدر؟ یعنی چقدر در چه زمانی؟ در یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت، یه روز، ده روز؟ درسته یا نه؟ این مبهمه و این ابهام توی معیار شهید هست. محقق کرکی هم دو تا معیار رو قبول داشته، یکی اجماع رو، یکی اسر و حرج رو. بعد چون اجماع رو قبول داشته دوباره سراغ عرف رفته، ولی که یه غیر دومی اضافه کرده، گفته اونی که شمارشش دشوار باشه در زمان کوتاه، این در زمان کوتاه رو اضافه کرده تا اینو درست کنه. ولی شیخ میگه غیر از اون ایراد اول که با ما دلیل و اجماع نمیدانیم نمیتونیم سراغ این معیار برویم، این زمان کوتاه هم دوباره منضبط نیست. کوتاه یعنی چقدر؟ میدونیم چقدر؟ مثلا یه رو 16 دقیقه، 14 دقیقه، 13 دقیقه کوتاه، یا مثلا 12 دقیقه کوتاه، این چیز معلومی نیست. مثلا بازم این مشکل رو حل نمی‌کنه. پس دو تا گیر اینا دارن، یک گیر دارن که اینها چون خودشون اجماع رو قبول داشتن و دلیل میدونستن با تکیه بر اجماع معیار دادن، البته محقق کرکی با اسر و حرج هم داده، ولی که ما نه اون اجماع رو قبول داریم نه اون اسر و حرج رو. اجماع رو گفتیم مدرکیست، اسر و حرج هم گفتیم اسر و حرج شخصیست و اونی که به درد اینا میخوره نوعیه، یعنی هر کسی تو هر موردی براش حرج پیش اومد از همون شخص همون مورد برداشته میشه. مثلا یه دفعه کسی از من پرسید، گفتم به تو اون دفعه که به اصطلاح خانومی بودن، دو تا خانوم، اینا بچه شیرده داشتن، گفتن که روزه بگیریم یا نه؟ گفتم تو که نباید بگیری علی قاعده، ولی تو باید بگیری، ولی بازم با دکتر مشورت کنی ببین نظرش چیه، بعد ببین اطمینان پیدا کنی عمل کنی. بعد اون گفت چه فرق میکنید؟ گفتم واسه این که این ضعیفتره، دقت میکنید، این به اسر و حرج میفته، ولی تو پهلوانی هستی، تو به اسر و حرج نمیفتی، نه خودت نه بچه‌ت اسر و حرج. ولی خب بازم گفتم که با دکتر چیز کنم، چون مسئولیت قبول کردن سخته. اما برای اسر و حرج شخصی است، یعنی هر کسی که به حرج میفته همون حکم از همون شخص برداشته میشه، به دیگران و یا موارد مشابه کاری نداره. پس دلیل اصلاح رو قبول نکردیم، اجماع هم که قبول نکردیم، پس این معیارهای شما هم نمیتونیم بپذیریم. درسته؟ علاوه بر این معیاراتون مبهمه، اونی که اطرافش اونقدره که عرفاً شمارش سخته که شهید گفته، و تو چه مدت؟ یه چیزی تو یه ساعت سخته ولی تو ده ساعت سخت نیست. این زمان قصیر هم که محقق کرکی اضافه کرده اینم درست نمیکنه، چون زمان قصیر هم منوزه دقیقا چقدر. اینا معیارهای منضبطی بگید نیستن. این دوتا رو بخونیم تا باید بریم چه باید کرد. بفرمایید.
زمان، یعنی اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم به اینجوری اشکال بکنیم به عرف، همیشه میشه چنین اشکالاتی رو
همیشه هست. لذا عملا همونطور که قبلا گفتیم و اینجا هم خواهیم گفت، ما یه دو تا بازه پیدا میکنیم که اینا قطعی میشه، یعنی اونی که قطعا محصول است، اونی که قطعا بگید غیر محصول است.
و یه چیزای اون وسط میمونن که اینا مشکوک میشن، که اینجا عملا مجبور بشیم بریم سراغ عدل عمومات و اطلاقات اگه داشته باشیم، و اگه نداشته باشیم اصول عملیه. قبلا تو خروج از محل ابتلا همینه شیخ گفت، اینجا هم دوباره تو غیر محصوله میگه، چون بعد با اون معیارایی هم که شیخ قبول کرده، مثلا اون دلیل پنجم میگیم احتمال به حدی برسه که عقل بهش اعتنا بکنه یا نکنه. خب یه چیزایی رو مسلم اعتنا میکنه، یه چیزایی رو مسلم اعتنا نمیکنه، این وسط یه چیزی میمونه که نمیتونیم بگیم اعتنا میکنه یا نمیکنه. اینجا اول عمومات اگر نبود اصول عملیه، مدلش همینه، در جاهای مختلف هم همین اتفاق تکرار خواهد شد. معلومه؟
بعد از اینکه شرط محصول و غیر محصوله یک چیزیست که اصطلاحی که فقها ها و اینها ایجاد کردن دیگه، چه بچی داره که عرف رو دو بکنه واسه اینکه محصول،
چون اینا دلیل و اجماع دیده بودن، بعد اجماع رو و تو معقد اجماع واژه محصول و غیر محصوله آمده بود.
تو عرف چنین چیزی نداریم، محصول و غیر محصول
نداریم که بخواییم بخورشون. نه میدونم. ببین اگر دلیل شما اجماع شد، خب نگفتید مدرکی، بعد تو معقد اجماع هم محصول و غیر محصول وارد شده بود، اینجا اگر تعریف خاصی ارائه شد ارائه شد، نشد ببینید سراغ عرف.
کدوم عرف؟
عرف
فقها منظوره؟
خب چون عرف فقها تعریف یک سال ندارم برسه موانع مختلف، از عرف هم باید بگید.
نه میخوام بگم تو عرف عام که
چنین
چیزی اصلا وجود نداره، تو عرف فقها فقط هست که اونم با این مشکل.
ببینید شما یه چیز رو باز توجه نمی کنید، میگم اگه دلیل اجماع شد و این تو معقد اجماع بود، اگه این باشه این نشون میده تو اون دلیل، اگه این اجماع درست بود و این هم تو معقد اجماع بود، نشون میده تو یک دلیل معتبر، یک آیه، یک روایتی واژه محصوره یا غیر محصوره اومده بوده که اون دلیله الان به دست ما بگید نرسیده بوده. این اتفاق میفته، این اشکالی که شما دارید میکنید، یعنی دارید اینجوری میگید، میگید این اجماع درست نیست یا این معقد اجماع درست نیست، چون اینو چی میدارم میگم، شما اشکالی نقد اینه. اما اگر اجماع درست بود و معقد اجماع هم درست بود، خب توی معقد اجماع محصور و غیر محصور بود، کشف میکرد که در دلیل شرعی هم محصول و غیر محصوله بگو اومده بوده، و بعد اون موقع شما مثل بقیه جا که در آیه و روایت دلیلی میاد و تعریفی ارائه نمیشه باید به سراغ عرف، این هم مثل همون میشه. متا گفتم ما چه این چیزی رو قبول نداریم. یه نکته هم از بیرون بگم، ما حالا اجماع رو هم بپذیریم، این معقد اجماع رو قبول نداریم، چون این معقد اجماع وقتی است که شما یک عبارت رو فقهای مختلف یکسان به کار ببرند، یه عبارت رو که ما کشف کنیم که تو اون دلیل اصلی که اینا همه میدیدن چه این عبارتی بوده، مثل ولد و زنا لا یورث مثلا، یه همچین چیزی میخواد، یا مثلا المرأتو لا یکون و قاضیان لا تکون و قاضیان، یه همچین تعبیری میخواد، و ما یه همچین چیزی اینجا نداریم، چون فقهایی که در اینا رو میگن بعد خودشون که میخوان توضیح بدن هر کدوم محصول و غیر محصول رو یه جور توضیح میدن بر اساس مبنایی که قائلن. این نشون میده که این نه اجماع کشفی اینجا وجود داره و نه معقد اجماع واحدی وجود داره، یه عنوان انتزاعی واحد فقط وجود داره.
این هم دوباره خلاف اون فرض شد.
بله دارم میگم خلاف، دارم میگم غیر از این که این اجماع مدرکی است، خود این معقد اجماع هم ثابت نیست. ولی اگر هر دو فرض بود، یعنی اجماع درستی بود، معقد اجماع هم واقعا همین بود، ادامهش همون میشد، یعنی معلوم شد تو متن روایت هم همچیزی بود.
این که فقها با معقد به کار میبرن، مخل و معقد
بود، مخل هست محقد، چون معلوم شد یه عنوان انتزاعی بوده.
مثل اینه که بگیم که اجماع هست برای این که مصر رو باید تو کعبه این کشید، بعد اونقا فقها هم هر کدوم کعبه این یک چیز مردا کرده باشن، این مخلی نیست که معقد اجماع کعبه این هست. اینجا هم همین داری که تو اجماع میگه فرض این هست که در یک دلیل شبهی محصول،
شما اینو داری میگی، میگی اگر همه اینطوری میگفتن اجماع دارن مثلا امت یا شیعه برای این که شبهه غیر محصول جواز ارتکاب داره، بله این افشان روست. ما اشکال اون این بود، یکی که این اجماع مدرکی است، دوم این که این تعبیر رو همه ندارن، شما تعبیرهای مختلف تو فقهای مختلف داری که هر کدوم روی سیستمی اومده، بعد یه عنوان برای همه اینا گذاشته. ایراد من این بود، ولی اگر این دوتا فرض را قبول کردم، اون که از الان گفتم که اینجا اجماع درسته و معقد اجماع هم همینه که شبهه غیر محصوله جایز و ارتکاب است، یه چیز اینطوری و این کش میکرد.
این قواعدی که راجع به معقد اجماع این خوب کار کرده باشه کجا میتونیم بگیم؟
اینا رو البته باید تو ذیل اجماع، جای بحث ذیل اجماست،
ذیل
اجماع منتها توی رسائل و کفایه نیست.
درست.
ولی فقهایی اینو خوب بحث کردن. مثلا من قبلا یکی درسای شمیری میرفت، جزوه هایی رو میگرفت مال قدیمه، بعد به منم میداد، اون مثلا زیر بحث اجماع وارد بحث معقد اجماع شده بود، خوبم بحث کرده بود. بعد اونجا ببینید توی رسائل اجماع رو بعد بحث نکرده، ولی اون قسمت معقد رو اصلا بحث نکرده، مثلا این مسئله وارد نشده. کفایه همچنین
یه مسئله، این چیزی که شما ترسیم کردید از اون معقدی که بشه استفاده کرد، یک مقدار اجماع رو مدرکی نمیکنه؟
اگر مدرکی بشه که حجت نیست.
خب
اینا باید کشف بشه با اجماع، وجود یه خبری یا یه قرینه‌ای که چنین مطلبی را میگفته و همه رو متقاعد میکرده و دیگه اگه بحثی بوده از اینجا به بعد بوده، تا اینجا همه قانع میشن یه همچین اجماعی به درد میخوره.
خب ببینید وقتی که خود معقد
البته غلط زنا لایور است،
البته یه سری فرضی میشه یه جوری فرض کرد که مثلا متن خود روایت شده باشه معقد،
همینه دیگه
اجماع.
اصلا همینه، چون شما میرید سراغ امارات قدما، بعد اون قدما متن روایت رو توی فتواشون می آوردن، در نتیجه کشف میکنن.
فقط باید هیچ اثری دیگه از اون روایت نمونده
مونده ولی و معمولا این دومیه. مونتا ما کشف میکنیم وجود قرائن قویه در کنار اون روایت در نزد اونا که اون قرائن الان دست ما نیست.
هر دوش میشه این فرض یک بدونیم این دقیقاً همون روایته.
نه دیگه، قرائنی در کنار روایت همونه، خدا قرائنی در کنار اون روایت بوده که اون نیست. مثلا این تقطیع از یه روایت کلانه، یا مثلا قرائن حالیه بوده، یا نقلای دیگری بوده.
این روایت دقیقاً من میدونم همین متن همین روایتی که بالفعل موجوده رو کردن معقد اجماعشون. خب این اجماع نمیدونم معنی درست اجماع مدرکی،
نه این مدرکی نیست. اگر شما اطمینان پیدا کنید وجود قرائن مثل بلد سنالوس که مثلا همین جوریه دیگه، شما بلد سنالوس الان روایتو داری، ولی میبینی این روایتش راویانی هستن که اونها به این راویان جاهای دیگه عمل نمیکردن، نه قمیین عمل میکردن، نه کوفین عمل میکردن، نه بغدادین عمل میکردن. بعد درست شد تا اینجا.
پس من معنی اجماع مدرکی تو ذهن خودم باید تصحیح کنم، چون من اجماع مدرکی رو اینطور میدونستم که دقیقاً بدونیم مدرک این اجماع کدومه، یعنی اجماع بر چه چیزی؟
اجماع در نزد شیعه اعتبارش به کشف از دلیل و حجتی است که اون حجت دست ما است. اگه حجتش دست ما باشه اجماعش فایده نداره. اما وقتی که آره دیگه با این فرض که ما اطمینان
به شما بهش فتوام ندیم،
بله یه همچین چیزی است. حالا اگر یه وقت هست اصلا اصل اون دلیل رو ندارم، که البته اینطوری کم پیش میاد یا حداقل من مورد تا حالا پیدا نکردم، یا نه یه چیزی دارم ولی این مقداری که من دارم مسلماً چیزی نیست که اونها بهش بگید فتوا بدن، و اگر اونها فتوا دادن حتما یه چیزای دیگه کنار این داشتن، و اگر اون چیزی که داشتن به گونه ای باشه که من به این اطمینان برسم که اگر من هم میداشتم چون این فتوایی میدادم، این اجماع کشف میکند از وجود حجتی که الان دست من نیست،
ولی اون حجت خودش مستقل نباشه،
ولی مستقل
قرینه حجت
و اعتبایی که میفته، یعنی افتاده توی بحث های اجماع این دومیه. حالا اینو بعد دیگه بحث کنیم تو اون بحث.
از خیلی اجماع مستقل تر میدیدم.
آقا ما شما که حرفای شیعه سنی واسه حساسی، سنی ها اجماع براشون دلیل مستقل، نه ما اجماع اصلا اون دلیل مستقل نیست، در عرض کتاب و اطرد نیست.
دعا بفهمون تصفیه بشیم
اون مادم
عقاید باطل
اون که حالا هممون کمابیش داریم، مهم اینه که حجت داشته باشیم. بله کسی که من از عقاد باره کلن دست بشم دای اسمت باید بکنیم، ما باید بگیم یعنی برای اون چی که داریم حجت داشته باشیم. حالا هر چقدر به واقع بیشتر برسیم حالا بهتره، چون مسائلشو به دست میاریم. ولی علیان این توریست قصه
دین حجتی بذارید
کنار
یکم دین عشقی بیارید
بسر. همش حجت شیخونا دین همشه، یه جاهایش عشق است، یه جاهایش حب است، یه جاهایش حجت است، یه جاهایش بحث عقلی است.
ولی باب الحجت تنگ یاد
شما بابا همش هست.
باب الحسین خیلی گره‌گشاده
آقا جان. باب الحسین سر جا خودش شما خواهد مثلا یه باب من باید همه رو ببندم فقط این باز بشه. نه آقا جون اینطوری مثلا اینایی که باهاشون بحث میکنی
میرید روزی گیر میکنید آقا.
ببین اون گیری که ما میکنیم شما هم گیر میکنید، هیچ فرقی نداره. اون گیر
واسمش طولانیه یا
خیال میکنه مثلا یه ورس. ببین دید یه مجموعه است، این مجموعه گسترده توش مباحث عرفانی هست، توش مباحث اخلاقی هست، توش مباحث فقهی هست. دین فقه نیست، دین اخلاق نیست، دین فلسفه نیست، ولی همه این مباحث توش هست. هر کدوم از بحثاش باید با شیوه خودش بررسی بشه. نمیشود شما همینطور که الان داریم ما تو فقه و اصول بحث تحصیل، حالا اصول که تحصیل حجته، فقه میشه انطباق حجت، نمیشه همین رو مثلا ما بریم توی روایات عرفانی، این غلطه. کما که اونم نمیتونیم بیاریم اینجا. به قول امام آیه از آیه عراقی نی آقای من گفت، یه آقای به من گفت یک از صحبت شد، گفت من به آقای عراقی گفتم که من فلسفه بخونم یا نه. گفتم یه خوردهش بد نیست ولی تو زیاد فلسفه نخون. گفتم چرا؟ گفته به خاطر اینکه تو این حرفا رو با هم چیز میکنی، فرق میکنی، بعد همین یه خورده فقهی هم که بلدی از دست میده اون ورش هم خراب میشه. بعد بعد من گفتم که حاج روح الله، میگم حاج الله من فلسفه درس بده تو خودمو، حاج روح الله که ما درس شمیم خب فلسفه هم بده. گفتم او قاضی نمیکنه، او هر کدوم رو سر جا خودش داره اجرا میکنه، اون خوبه، تو نه، تو قاضی. ببین بعد هر چی سر جا خودش، شما اون عشق و محبت رو باید بذارید سر جا خودش، درست ما که اونو نفع نمیکنیم، ولی حجت هم سر جا خودش. هیچ کدوم اینا هم جا اون یکی رو پر نمیکنه. این بعضی از آقایون مثلا میخوان یه چیزی دفاع کنن یه جا رو خراب میکنن، اینا کار درست نیست. مثلا میخواد فلسفه بره بالا، فقه رو خراب میکنه، فقه رو اون خراب. دین همه اینا هست، همش هم لازمه، هر کدوم منش خودش. بعدم عزیزم اونی که کسی گیر بیفته تو حجیت چه چیز مهمه، همه انسان ها همشون نسبت تک تک افعال اختیاریشون که موضوع فقه باید پاسخگو باشن نسبت به حجیت و عدم حجیت گیر برای فقها نیست. شما فقیه هم نباشی جز متخصصینه چه میدونم اخلاق باشی، بازم باید مثل فعل اختیار حجت شایی داشته باشی. کما اینکه اون بحث محبت اهل بیت و اینها هم همه باید داشته باشیم، مختص مثلا منبری ها که نیست. به قول آقای تبریزی توی نوارش میگه من محبتم نسبت به امام حسین از روز خدا بیشتر صدا ندارم. نکته خیال کنید محبت و بکامل روز خوناست، حالا که فقیه شد دیگه این
خیلی ریز
محبت و بکا نباید داشته باشه. این فقط باید مثلا بگه چه میدونم فلان، اونم که فیلسوف شد فقط باید بگه واجب وجود ممکن بود، اینطوری که نیست. بنابراین اون باب محبت و اینا برای هممونه، هممونم ان شاء الله استفاده میکنیم. باب الحسین هم برای هممونه. خیالم نکنید 14 گفتید امام حسین حجت دی حجت، این سر جا خودش، اونم سر جا خودش. این درسته که در حوزه تخصصی بالاخره شما میتونید توی یه حوزه کار بکنید، تخصص بیشتری داشته باشید، اطلاعات بیشتری داشته باشید، اشکال نداره. ولی این ایرادی نداره، ولی دین محدود به اون حوزه نیست. حالا اون حوزه هر حوزه از حوزه‌های علوم اسلامی باشه.
حضرت فاضل صفه به حجت یا
ما از همه صفوف استفاده میکنیم، از هر کدوم به اندازه که بتونیم استفاده میکنیم، چیزی رو نمیذاریم از دستمون بپره. حجت سر جا خودشون
هم سر محمد جوان میگه یا حسین، خود امام حسین استفاده نکرده یا
حسین.
بابا حجت ها
سخته،
حساب سخته، اما اینکه تو فکر کردی میتونی یه جوری ماسمالی کنی بپیچونی خبرانی. اون محبت هم البته برای همه لازمه، یعنی واقعا قبلا بهتون گفتم شما اگه فرض کنین همه اعمالت هم درست میشه، فرض که این اتفاق نمیفته، همش درست باشه، بازم نیازمندی. به خاطر اینکه برای افزایش مقامات هم دوباره شفاعت هست.
نه اصلا افزایش مقامات معنی نداره، اصلا روح این اعمال همین محبته.
بله درست.
اصلا نباشه، یعنی بگیم حالا عمل هست، حالا یه چاشنی هم بشه.
آقا منظور من این نبود، اضافه منظور این بود که شما به اسم اون نمیتونید نفیش کنید، ولی اون خود سر جاشه. بله حقیقت دین ولایته، تو روایات هم زیاد داره.
بله.
اما نه اینکه یعنی دیگه نماز نیست، روزه نیست، حج نیست. اونا هم هست، اینم هست.
اونا هم هست.
و اونا هم حد داشته باشی. اختلاف عبارات الاصحاب. پس شروع کردیم رو ضابطه محصور و غیر محصور، اینم بر اساس ادله محصور و غیر محصور است. اختلاف عبارات الاصحاب در بیان ضابط محصور و غیر محصور. گفتم چرا اینو انداخت عقبا؟ همیشه اول موضوعی بود، بعد حکمی. اما اینجا چون این عنوان در آیات و روایات نیامده و هر کی به واسه ادله ای که قائل بوده اینو گفته، لذا اول ادله رو گفتیم بعدم شروع کنیم. شهید، شهید ثانی، محقق ثانی، فاضل میسی، صاحب مدارک، اینا همشون گفتن مرجع در ضابطه محصول و غیر محصول علل عرفه. علتش همینه که اینا همشون دلیل غیر محصول رو چی میذاشتن؟ اجماع. البته محقق کرکی علاوه بر اجماع بحث اسر و حرج رو هم میگه،
چون که تناقضه. یعنی اگر بخواد بگه که احتمال اینکه اسر و حرج باشد، این باعث میشه که مدرکی بشه اجماعی که
اینو شیخ هم میگه بهشون، به محقق کرکی میگه، میگه اصلا همین که شد پس شما معیار رو اسر و حرج دیگه، نه روی اجماع. ولی علی ای حال شهید که اجماع، محقق اجماع و اصل حرجه. حالا فاضل میسی و صاحب مدارک رو نمیدونم که اونا هم چیز دیگه قائل بودن یا نه، بعد چون اجماع رو قائل بودن رجوع کردن به عرف. بعد گفتن غیر محصور اونیست که غیر محصور باشد در عرف. غیر محصور در عرف یعنی چی؟ یعنی دشوار باشد شماردنش، شماردنش دشوار باشه، نه محال باشه شماردنش. اون خود نیست، چون هر چیزی که از اعداد یافت بشه بالاخره قابل شمارش هست، عقلا هست. یه حصر فلسفی داریم، یه امکان فیزیکی داریم، میدونید که اینا همه امکان فلسفی دارن به معنی فلسفش، ولی لزوما امکان فیزیکی نداشته باشه. این حرفی که زده و شیخ دو تا ایراد داره، یک ایراد مبنایی، انهو یعنی کی؟ انهو یعنی چی؟ رجوع به عرف. مضافن الا انهو یعنی ان رجوع به عرف، انما یتجه وقتی درست میشه که اعتماد در عدم وجوب اجتناب بر اجماع باشه، حالا یا منقول یا محصل. چون اجماع اگه باشه بعد یه معقد اجماع داره، و تو اون معقد اجماع اگه عنوان غیر محصوره بگید چی وارد شده باشه، کشف میکنه که تو اون دلیل اصلی هم عنوان غیر محصوره بوده، ما رجوع به عرف درست میشه. معلوم آقا این اعتماد در عدم وجوب اجتناب بر اجماع، حالا یا منقول بر جواز ارتکاب در غیر محصوره بوده یا بر تحصیل اجماع، این اجماع محصل از اتفاق کسانی بوده که تعبیر کردن به این عبارت، یعنی تو معقد اجماعشون واژه غیر محصول تکرار شده که الکاشف، الکاشف صفت کیه؟ اجماع. که این اجماع اونگه میخواد کشف میکنه از اینکه منوط شده بوده حکم در کلام معصوم به این غیر محصوله. سرش اینه که تا زمان شیخ طوس از مفید شروع شده، یه دو شیخ طوس جا افتاد، فقیه بودند و اجتهاد میکردن، ولی در نهایت متن روایت مختار رو به عنوان فتوا ذکر میکردن. دقت میکنید چی میگن؟ نه اینکه این راوی صرف بودن، نه، سند رو بررسی میکردن، تعارض ها رو بررسی میکردن، دعات رو بررسی میکردن، ولی اونی که در جواب سوال بود متن روایت رو میدوشتن، از خودشون عبارت پردازی نمیکردن. و وقتی که این اجماع درست بشه توی همچین فقهایی کشف میکنه از متن اون روایتی که دست ما نرسیده یا کامل نرسیده، مثلا یه تیکش رسیده. دقت میکنید؟ این طوریست. نظام میگه الکاشف ان بله اناتت الحکم در کلام معصوم به همین عبارت غیر محصوله. این طوریست. و وقتی هم از شیخ مفید کم کم شروع شد عبارت پردازی های جدید که مثلا دیگه مد روایت میشه، کتاب های اون دوران بینید اینجوریه، استفسار کردن، به قول روزه استفتار کردن از احمد بن محمد عیسی اشعری، یه تعدادی از اونا الان هست به نام کتاب النوادر. بعد سوال که میکنه در جوابش یه روایت نیست. حالا اونجا چند تا روایت ها، اون روایتی که به نظر خودش درست و مرتبطه و تمامه اونو در متن. این نکته هم بهتون بگم بد نیست بدید، در اولین کتابی که دیگه کاملا متن فتاواش عبارت پردازی خود فقیه، دیگه تک و توک دن کامل از خودشه. آره کتاب چیه؟
مبسوط.
نه مبسوط استدلالیه، نهایت نهایه شیخ طوسی که متن فتاوا دیگه کلن جهیده. مبسوط کتاب استدلالیه. کتاب های استدلالی قبلن هم بود که از خودشون استدلال بودن، تا همون ایزای فضل و شازان استدلالش بود خودشه. فتوایی که آخر سر میاره برای متن روایته، ولی استدلال از خودشه. مثلا دیگه مثلا اشاره هم میگه، میگه نه جوازی هم نه امتناعی هم، ما اینجوری میگیم، اشارات اینطوری هم بسه داره، ولی نهایه اینجوریست. تو نهایه هم یه جریان قشنگ اتفاق میفته. نهایه رو وقتی شیخ مینویسه قبل از اینکه این رو پخش بکنه، میاد اون علمای بلادی که نمایندگانش بودن دعوت میکنه که بیان نجف، اینا جمع میشن نجف. بعد اونجا به اینها میگه که ما باید یه همچین کاری بکنیم، و اولا نمیگه من نوشتم و اسم کتابم چی گذاشتم، اینا رو نمیگه، نوشته بوده اسم گذاشته نهایه، ولی نمیگه، میگه باید یه همچین کاری بکنیم که مثلا وجهش هم این بوده. ببینید زمان که میره جلو عربی تغییر میکنه دیگه، این عربی اون عربی نیست، در نتیجه خود نوشتن اون واژه، مثل اینکه الان شما متن حافظ و زبان عربی فارسی حافظ و تو متن فتاوا، الان کلاس پایین یکی از بچه‌ها فتاوای شیخ انصاری رو از اون کنگره پیدا کرده، بعد من مسئله رو که میگم میگم فتاواش رو نکن، فتاوای شیخ رو میاره میخونه، بعضی وقتا برای بچه‌ها عجیب غریبه، فارسی ها ولی فارسی قجریه. آره این فاصله که افتاده بوده میگه اینا مشکل و فلان، و بعد یه سری چیزا هم هست که تو خود روایت اصلا نیست، ما از رو ضابطه میگیم، بعد جواب اونها متن ضابطه رو مینویسیم، و اینا هم خیلی وقتا عوام دیگه به اون ضابطه منتقل نمیشن که این چجوری شد بالاخره، ما چکار کنم. مثلا تو احمد مایسرشه طرف میگه عبا پاک، عبایی دارم من پاک صوبی داشتم، شک دارم پاک نیست، جمع شد کل و شای انتحار حتی تعالی من نمون قصه، خود ضابطه رو میده. اینا مشکل چه، بیان متن از خودمون. اونایی که بودن قبول نمیکنن، اعتراض میکنن، سختشون بوده. اینم نمیگه من کتاب نوشتم. بعد یه شب یکیشون خواب میبینه امیرالمومنین رو، بعد خدمت شما عرض شد که امیرالمومنین به ایشون میگه که نهایه کتاب خوبیست، پا میشه به نفر بعدی میگه منم این خواب بودم، میگه مینویسیم مینویسیم دیگه تعریف نکنیم، متن چیزی که تو خواب بوده مینویسیم. میرن میبینن اینها عکس هفته همه شون نه، تعداد زیادیشون این یه خوابیدن که این توش مشترکه که نهایه کتاب خوبیست. بعد هی فکر این نهایه چه کتابیست که کتاب خوبیست، نمیگم درسته. بعد میگه به شیخ میگن، شیخ میگه من این کتاب رو نوشته بودم، شیخ باشم نهایه هنوز بهتون نگم، نهایه اسم همین کتاب، بعد کتاب نهایه من. به همین خاطرم هست که توی کتاب های فتوایی، یه سری کتاب های فتوایی هست که الان هم همه سعی میکنن نگاه کنم، یکی نهایه است، یکی شرایعه، چند تا کتاب فتوایی داریم، چون تو مکاشفات و شهوداتی که افراد انجام دادن نقل کردن، البته هیچ کدوم هم ندارن درست است.
یادتونه یه ایمیل براتون فرستادم گفته بود این خواب خواب چیزیه جعلیه برای
بعد از این که این خواب پخش شد، مخالفین شیخ طوسی که عمدتاً کسانی بودن که تو جهان سید مرتضی برخورد بدی باشون شده بود، حالا فقط علویان نبودن ولی یه گروه عمدش علویان بود، اینها این حرف را زدند و تو اون ایمیلی هم که اصلا فرستادی بود. ما قبلا بهتون گفتم این مسائلی که بین خود این شیعیان هست، وقتایی که کلا یه تیفند، تیفایی که از جاهای دیگه با هم مسئله دارند، حالا چه شیخ طوسی راجع به علویان بگه چه علویان بگه، اینها رو ما توی چیز روشون حساب نمی‌کنیم.
نه
این یک جان اینا ریشه‌های خارجی داره.
این ایمیلی هم که
بعدم خواب حجت نیست، معیده. حالا خواب واسه
ایمیلی هم که براتون فرستاده بودم، این حالا اجدادش قرمتی بودن.
حالا من به اجداد اون آقا کاری
ندارم. میگم افکار قرامته رو داشت که این رو نوشته بود. ولی خب
اینو من نمیدونستم حالا. ولی طوری نبود.
با موازین چیز نوشته بود. یعنی دیدید که چقدرم چیز استخوندار سعی کرده بود بنویسه.
نه. حالا ولی خب همونطوری بود. یعنی بله درست. یعنی یک مکتب فکری بود متأسفانه که اینو متعادل بنویسه. ولی فقط یک مکتب، یه نگاه بود. خب اینم خلاصه اینو می‌خواستم. پس این که میگه الکاشف، این اجماع کاشف ان انات دل حکم فی کلام المعصوم، با سرش اینه بفهم. این تا اینجا اشکال اول که حرف اینا بر اساس این بوده که ما دلیل را اجماع بدانیم و ما دلیل را اجماع بگید چی؟ نمیدان. دو اشکال دوم، این دشوار بودن شمارش محقق نمیشود حتی در اون مثال هایی که زدن برای غیر محصوله. مثلا 1000 رو مثال زدن. خب این 1000 تا توی زمان کوتاه سخته، ولی مثلا دو روز شد که سخت نیست. شماردن 1000 تا لزوما دشوار نیست. به خاطر همین اشکال دومه که قید زده محقق کرکی دشوار بودن شمارش را به قید زمان کوتاه. ولی بازم مشکل حل نمیشه، چون هم گیر اون اجماع سر جاش
هست
که بالاخره ما اون اجماع رو قبول نشیم، هم دوباره زمان کوتاه چیز مضبوط و مشخصی نیست. والحمدلله رب العالمین.
الله
جواب. ولی این مسئله واقعا خیلی عمومی چیز شد. حکومت اومد از یه دست شیعیان، از فکری یه دست شیعیان حمایت کرد.
حکومت ها همیشه همین جوری هست. حکومت ها چون محور رفتارشون قدرته، توی دعواهایی که داخل مجموعه های شیعه یا حتی مذهب میفته، یه حساب کتاب قدرت و موازنه قدرت به خودشون میکنن. بعد اونی رو که احساس کنن به نفعش پشتیبانی میکنن علیه اون یکی. ولی این بوده. حالا دیگه اون موازنه واسه قدرت انجام ده، چون تو اون دوره زمانی، چون سید مرتضی نسبت از طرف مادری با چیز داشت، نه با خود آل بویه که حاکم بودن داشت، اینها اومدن چیکار کردن؟ از اینا پشتیبانی کردن علیه اونها. ولی خب اینا واسه ما مهم نیست، چون اونا موازنه قدرت خودشون رو میسنجن. اگه توی شرایط دیگه‌ای بود و موازنه قدرت جور دیگری بود، اون رو میسنجن. نفس این رفتارا به ضرر شیعه هست میشه.
به ضرر شیعه هست و باعث میشه صدای ما بقیه مخاطب شیعه به گوش نرسه.
نه اینطوری نیست، چون این مکاتب از بین نمیرن، فقط یک کینه های نسبت به هم میگیرن و اینا در دراز مدت اثر داره. کما که تو این مثال شما گذاشته، درگیری های بعدی که پیش اومد تو دورهای بعد از شیخ طوسی پیش اومد، دورهای ابن ادریس پیش اومد، حلب و هله و بغداد و اینا همه ریشه داره. یعنی مسئله همونجا تموم نمیشه.